بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در این جلسه یا به عبارتی از این جلسه درباره چیستی علم مقداری بحث بکنیم، چون بحث علم دینی مبادی تصوریش سه تا مفهوم است که یکی مفهوم علم است، یکی مفهوم دین و بعد ترکیب این دو که میشود علم دینی. و یک سری بحث‌های انجام دادیم که اینها هم میشود گفت جنبه مقدماتی داشتن و بعضن فراتر از یک بحث مقدماتی هم میتوان گفت که بودن. و در هر حال مباحثی که قبلا عرض کردیم، حالا چه به عنوان مباحث مقدماتی یا غیر مقدماتی، اونها مطالب لازمی بود که مبایستی اونها رو بررسی میکردیم. اما راجع به علم و چیستی علم، خب بنا نیست که خیلی مشروع به این بپردازیم و لا یک موضوع مستقلی خواهد شد، اما در حدی که روشنگر بحث ما باشه لازم است ولو به اختصار به این مقوله یا به این مفهوم بپردازیم. ابتدا من یک منابعی را عرض می کنم که از قدما و همچنین از معاصرین برای بررسی این موضوع، این در واقع علم شناسی که در منابع مطرح شده است، اگر بعداً دوستان علاقه من بودن که لازم دونستن بحث مفصلی کنن، این منابع گسترده به اینا پرداخته. از بین منابع قدما کتاب نهایت المرام فی علم الکلام، نهایت المرام فی علم الکلام، علامه هلی رضوان الله علیه، این کتابی ایشون به نام نهایت المرام فی علم الکلام تدوین کرده که حتی در کشف المراد به او ارجاع میده یا کتابای دیگرش به او ارجاع میدهد، خیلی مفصله. ولی مع الاسف مقدار کمی از این کتاب در اختیار و چاپ شده که مؤسسه امام صادق علیه السلام و زیر نظر حضرت استاد آیت الله سبحانی این کتاب چاپ شد، سه جلده فعلا اینی که چاپ شده، امور عامه است. تازه امور عامه هنوز کامل نیست، یعنی اگر ادامه پیدا میکرد بقیهش میبود، خیلی کتاب مفصلی است. در هر حال نمیدونم اصلش هم چقدر مشخص است، ولی که این کتابی که الان چاپ شده در سه جلد، خب این مفصله، یعنی هر جلدی همیشه هست که بیش از 400 صفحه هست، حالا دیگه شما حساب کنید. نهایت المرام فی علم الکلام جلد دوم، جلد دوم در بحث مربوط به فرمیشد کیف نفسانی که یکی از مصادیق کیف نفسانی علم است، اونجا به این پرداخته خیلی گسترده. ایشان در کشف المراد هم داره، خب یه مقدار محدودتر است نسبت به اون کتاب، ولی کشف المراد هم در همون مبحث، دقیقا ایشان اینجا هم در امور عامه و در بحث مربوط به کیف نفسانی، مقوله اعراض و کیف نفسانی وارد شد. از منابع فلسفی کتاب اسفار صدر المتعلهین جلد سوم، بحث گسترده‌ای در رابطه با علم و بعد همون مبحث علم و عالم و معلوم و اینایشون مفصل در جلد سوم اسفار به این پرداختن. و اما از منابع حالا معاصرین، اولین منبع کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول. و مسئله شناخت از باز شهید مطهری، اصول فلسفه روش رئالیسم متنش مرحوم علامه است و شرحش هم شهید مطهری. مسئله شناخت باز کتابی است که جلسات بحثی بوده استاد داشتن، 7-8 جلسه ظاهرا هست که ایشون بحث میکردن، اینها چاپ شده به نام مسئله شناخت از مرحوم شهید مطهری. کتاب فلسفتونا که فلسفتونا مال مرحوم شهید صدر که به فلسفه ما ترجمه شده، یعنی ترجمه فارسیش هم هست، فلسفه ما، دو بخش کتاب ایشون. یک بخشش نظریت المعرفه هست، یعنی معرفت شناسی رو بحث کرده راجع به علم. اون قسمت دوم هستی شناسی است و همون مباحث رایج فلسفی، یعنی که قبلا عرض می‌کردیم در بین متفکرین ما که قبل از اینکه بپردازن به بحث‌های هستی شناسی به معرفت شناسی پرداختن غفلت کردیم. این شهید صدر هم از همین هاست، ایشان هم در کتابشون فلسفتونا به همین سبک عمل کرده و همون روشی که اصول فلسفه هست و آموزش فلسفه و به این شیوه. بله، اول نظریت المعرفه، بخش اولش نظریت المعرفه هست که جدا هم چاپ شده حتی، یعنی کتاب ایشون اون بخش معرفت شناسیش جداگانه هم ترجمه شده به یک مترجم دیگری و مجزا به نظرم اسمش هم باشد نظریه شناخت در فلسفه ما، اسم اون بخشی که جدا ترجمه شده نظریه شناخت در فلسفه ما. بله، حضرت استاد آیت الله سبحانی کتابی دارن، ایشون هم عربی داره کتابی هم فارسی. اونی که عربی هست نظریت المعرفه، به همین نام نظریت المعرفه که مباحث مربوط به علم و معرفت شناسی را آوردن، و فارسی هم داره ایشان به نام شناخت در فلسفه اسلامی. خب اون نظریت المعرفه مبسوط‌تر است از این شناخت در فلسفه اسلام. حضرت آیت الله جوادی هم یک جلد از این مجموعه تفسیر موضوعی که دارن، تفسیر موضوعی که 13-14 جلد هست، یک جلدش که بله حالا من یادم رفته کنم جلد چندم، معرفت شناسی در قرآن اسمش هم هست، 13 حالا به هر حال خودش معروف معرفت شناسی در قرآن. قبلا هم این کتاب مجزا چاپ شده بود به نام شناخت شناسی در قرآن، ولی حالا تو این مجموعه قرار گرفته، همون کتاب است، همون است که قبلا به نام شناخت شناسی همین مرکز مدیریت چاپ کرده بود، ولی بعدا اومده در همین مجموعه آثار خودشون نشر اسراء چاپ شده. خب به هر حال مفصله، یک جلد کتاب است، بحث‌های معرفت شناسی و علم و شناخت و اینها رو هم از نظر فلسفی هم از نظر قرآنی بحث کرده. آیت الله، حضرت آیت الله جوادی. خب حضرت آیت الله مصباح هم که در همون کتاب آموزش فلسفه دیگه، ایشون قبلا هم عرض کرده بودیم جلد اول، قبل از این که به بحث‌های فلسفی رایج بپردازن مباحث مربوط به معرفت شناسی را در چندین درس تدوین کردن و کتاب خوبی است. مرحوم علامه جعفری در ترجمه و تفسیر نهج البلاغه جلد ششم از صفحه 215 شروع میشه و تمام جلد هفتم، جلد ششم از صفحه 215 و همه جلد هفتم پرداختن به همین بحث‌های شناخت و اینا خیلی مفصل. جناب آقای معلمی دو تا کتاب داره، حالا دوستانی که ممکنه بالاخره وقتشون حالا حوصله این که برن خودش این منابع را به خان رجوع کنن نداشته باشن، ایشان دو تا کتاب داره، هر دو خوبه. یکی معرفت شناسی در فلسفه اسلامی، ایشون نظرات ابن سینا را، فخرالدین رازی را، هر می شود که ملا صدرا را ترجمه کردین، هم قدما هم معاصرین، علامه طباطبایی شهید مطهری و استاد الله مصبا ایشان را جمع کرده و خب یک کتاب کرده به نام بله نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه بله آقای معلمی، جناب آقای حسن معلمی از رفقاست، از فضلا هست و الحمدلله از اساتید حوزه معرفت شناسی در فلسفه اسلامی جناب آقای حسن معلمی. خب مثلا آثار ایشون در این چیز مؤسسه امام خمینی هست، مجموعه آیت الله مصباح اینا، چون معمولا اونجاها چون کار میکردن و اینها آثارشون اونجا اونا چاپ کردن. از شبت که دیگه مثلا مال حضرت آیت الله جوادی، خب نشر اسراء هست، آثار ایشون معلومه. مرحوم آقای جعفری هم که اون بنیادی که دارن چاپ کردن، حضرت آیت الله سبحانی هم که مؤسسه هم نشر توحید نشری دارن به نام نشر توحید اونا دارن دیگه. حالا به هر حال باید دست و مالی پیدا کردن. بله همین جناب آقای معلمی کتاب دومی هم دارن که یه مقدار زحمت افراد را کم میکنه به نام آشنا، به نام بله معرفت شناسی در غرب، یعنی یک جلد دومی هم دارن، یک جلدش معرفت شناسی در فلسفه اسلامیه، یکی هم معرفت شناسی در جهان غرب، حالا اسمش یا اینه یا کم و زیاد یکی کتاب این دارن. مثلا دکارت چه گفته، جان لاک چه گفته، نظریه های عقلیون چه بوده، تجربیون چه بوده، اونا همشون جمع کرده. بنابراین حالا اگر کسی بخواد اجمالا منظمتر و همچنین با یه قلم ساده تری و جمع و جورتری به اینا پی ببره، قبل از اینکه بخواد به اون تفاصل رجوع کنه، میتونه از همین کتابشون استفاده کنه. از منابع غربی ها کتابی است به نام ما بعد الطبیعه یا فلسفه عمومی، ما بعد الطبیعه یا فلسفه عمومی اسم یک کتابی، یک جلده، نویسنده اش از پل فولکیه. پل همین پلی که ما میگیم ازش رد میشیم میریم از فرودخانه. حالا شما همین مالا اون به یه معنی. بله پل فولکیه، فولکیه هم فلکه را یه خورده کم جده میشه فولکیه. خب این کتاب از کتابایی است که از خیلی زمانهای قبل مطرح بوده. مرحوم آقای برمشد که دکتر یحیای مهدوی مترجم میشه، اینا از قدمای دانشگاهی های خیلی متقدمین دانشگاهی، از آدم های باسواد بودن. بله حالا مفهوم نداره که اون حالا یه بیسواد هم، ولی خب قبلا معمولا باسواد ها بیشتر بود، هم شاید در حوزه هم همینجور بوده. بله آقای دکتر یحیای مهدوی که اینا از دنیا رفتن، ولی یکی از منابعیه که مرحوم شهید مطهری معمولا از این کتاب استفاده میکنن، ما بعد الطبیعه یا فلسفه عمومی، آقای پل فولکیه، ترجمه دکتر یحیای مهدوی، نشر انتشارات دانشگاه هم هست، دانشگاه تهران. کتاب دیگری است به نام روششناسی علوم، روششناسی علوم یا فلسفه علمی، روششناسی علوم یا فلسفه علمی. نویسنده این کتابم فیلیسین شاله، فیلیسین فی بله فی با فی شروع میشه، فی فی و یه لی بازیه سرهم لی فیلی سی با سه و یه و نون، شاله هم که دیگه معلومه، فیلیسین شاله نویسنده کتاب، همون مترجم این هم ترجمه کرده، این ترجمه همون مترجم قبلیه، یعنی آقای دکتر یحیای مهدوی. این هم از کتاب هاییست که در منابع آثار شهید مطهری از این خیلی استفاده میکنه و نقل مطالب نقل میکنه. جدیدن هم یک کتابی من دیدم که ترجمه شده به نام نظریه شناخت. این احتمالاً به نظر احتمال قوی اینه که مؤلفش از مثلا زنده از معاصره، نظریه شناخت. بله اینا به فارسی ترجمه شده، نظریه شناخت، آقای رودریک چی ظلم یا چی شلم، حالا این دو جور ترجمه فارسی کردن، چی ظلم یا چی شلم، رودریک چه یا یه یا شین و لام و میم یا چه و یه و زه و لام و میم، حالا اون زه و شینش را دو جور ترجمه کنیم. یه کتابی هم هست از بعضی از دوستانه که ایشون هم خب رشتهش رشته معرفت شناسی اینا هست، در این زمینه کار زیاد کرده، از مجموعه همان مؤسسه امام خمینی است، مجموعه از دات الله مصباحن، جناب آقای حسین زاده، آقای محمد حسین زاده. چون خب رشتهش گرایشش همین بحث‌های فلسفه علم و معرفت شناسی و اینا هست. کتابش خوبه، قابل استفاده از پژوهشی تطبیقی پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر مترجمش رو یادم رفته بنویسم. بله مترجمش رو یادم رفته بنویسم کیه، ولی ترجمه فارسیش خاطرم رفته. خب حالا اون یه منابعی هست که خدمتتون باشه، از متقدمین، از معاصرین، از متفکرین اسلامی، متفکرین غربی. حالا اجمالاً بالاخره بحث‌های معرفت شناسی بحث‌های خیلی مهمی است، یعنی این را دوستان مد نظرتون باشه در پژوهش‌ها و در مطالعاتتون به مسائل و مباحث معرفت شناسی نظر داشته باشه، چون خیلی از مباحث جدید در حوزه معارف، مسائل فلسفی، حتی اشکالات، شبهات، پاسخگویی به اونها در گروه اینه که انسان نسبت به معرفت شناسی هم قدیم و هم جدید آشنا باشه، بدون این مطالب را نقش خیلی مهم می داره. حقیر کتاب ندارم قبلا بله تدریس و اینها داشتم، جزوش دارم، هنوز کتاب نشده، ولی جزوه از خیلی سالها که تدریس میکردیم بنده جزوهی تنظیم کردم، ولی به صورت کتاب در نیومده، همچون مواد جزوه است. خب از میشهد که حالا من مختصر میخوام خدمتون عرض بکنم راجع به علم و چیستی علم، که بعد وارد بشویم به دین و بعد علم دینی، اون وقت بریم سراغ نظریات. اول از نظر لغت یک نگاه مختصری ما به تعاریف لغوی داشته باشیم، چون این هرچی ما بتونیم این مسائل و مفاهیم را ریشه‌ای‌تر بهش بپردازیم در بررسی و ارزیابی به ما کمک میکنه. هرچی سطحی به اینا برخورد بکنیم، دم دستی، تو نتیجه گیری ها هم چندان آدم موفق نمیشه. هرچی آدم اون عمیق، عمقی‌تر، ریشه‌ای‌تر مطالب را بررسی کنه، تو نتیجه گیری ها، بررسی ها، ارزیابی ها دستش بازتر. لذا من یه تعداد کتاب های لغت رجوع کردم، ولی نمیخوام حالا همه اینها رو براتون عرض بکنم. یه چند تا عبارت به نظرم آمد که اینا عبارت هایی بود که اکثر به کار بردن در تعریف علم. مثلا حالا یه چند نمونهشو عرض میکنم. اول پس در لغت یک چند تا تعریف لغوی برای علم ببینیم چی. یک عبارت این است که گفتن علم عبارت است از ادراک حقیقت چیزی، ادراک و حقیقت شیئن یا اشی یا شیئن. خب اینجا حالا منبعش رو اگر بخواید مرقوم بفرمایید، مثلا المفردات جناب راغب صفحه 343، المعجم الوسیط، المعجم الوسیط دو جلده، معجم الوسیط دو جلده، جلد دوم صفحه 624. اینجا ملاحظه می‌فرمایید که در تعریف علم از لفظ ادراک استفاده شده. به قدر این لفظ ادراک در تعریف علم رایجه که گاهی اصلا به جای علم میگن ادراک، میگن ادراکات ما، ارزش ادراکات، ادراکات، یعنی اصلا به جای اینکه بگن علم میگن ادراک. خب ادراک چه معنی لغویی داره که در تعریف علم به کار گرفته شده؟ گفتن ادراک حقیقت شی. خود ادراک را در لغت به معنی لقاء و وصول، لحوق، انا لمدرکون، که قوم موسی به حضرت موسی عرض کردن که فرعونیان دنبال ما هستن، انا چی لمدرکون، الان یا به ما میرسند، مدرکون ای ملحقون، این الان با دستشون ما دسترسی پیدا میکنن، خلاصه میترسیدن که فرعونیان دارن تعقیب میکنن قوم موسی که داشتن فرار میکردن، تا رسیدن به اون دریا و دیگه اون قضایا که رخ داد. مثلا اینکه کلمه ادراک در ریشه لغت معنای وصول و لحوقه، توجه فهمیدی؟ بله. خب اینا چرا در علم به کار بردن؟ گفتن به خاطر اینکه در علم یک لحوقی حاصل میشه، یعنی عالم، نفس عالم، یصل الی شیء امرن، لذا میگن علم ادراکه، یعنی لحوقه، وصوله، دسترسیه به چه چیز؟ به ماهیت متعلق ادراک، یعنی متعلق علم. این به این خاطر پس کلمه ادراک را به این جهت به کار بردن. این نکته‌ای که عرض کردم را مرحوم آخوند در اسفار آورده، همین نکته را، چون در جلد سوم یه جای خیلی کار خیلی خوبی کرده تو همون بحث‌های علم و اینا، یه چند صفحه است آمده مفاهیمی را که در مباحث علم به کار میره، مثلا مفهوم شعور به چه معناست، مفهوم ذکر به چه معناست، مفهوم علمی شاید که تعقل یا عقل به چه معناست، اینا این مفاهیم را تعریف کرده که چه از خیلی خوبه، یعنی یک در واقع فرهنگیست اونجا، فرهنگ لغت اصطلاحات منتها خاصه. از جمله حالا همین کلمه ادراک را مطرح کرده، مثلا عرفان به چه معناست، معرفت، علم و عرفان با هم چه نسبتی دارن، همون یکی هن با هم فرق میکنن. تو اگر خواسته باشید کارو آسون کرده، یعنی اونجا ایشون در همون جلد سوم، اواخر جلد سومه، جلد سوم اسفار، این مفاهیم رو آورده. من این نکته ای که عرض کردم ایشون تذکر داده که چرا به علم میگن ادراک، چون ادراک به معنای وصول و لحوق و در علم نفس عالم یلحق و یصل الی ماهیت شی که اون ماهیت مدرک باشه. این یک تعریف است. ما هو العلم فی اللغه عبارت است از ادراک، یعنی رسیدن. ادراک هم که معنیش اون وصول شد، دسترسی شد، رسیدن شد به حقیقت چیز. مراد از حقیقت همون ماهیته که حالا بعداً به مرور روشن میشه که علم، بله، علم و معلوم به لحاظ ماهیت یکی هستن. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این است که علم عبارت است از ادراک و شیئن کما هوه، اشه کما هوه، یعنی ادراک چیزی اون گونه که هست. این را جرجانی در کتاب از تعریفات آورده، کتابی دارد آقای سید شریف جرجانی به نام از تعریفات، اگر ملاحظه کرده باشین باز کتاب خوبیه دیگه، یعنی مفاهیم را، اصطلاحات را از الف تا یه به صورت همین حروف الف بایی تنظیم کرده و کتاب معتبری است، یعنی که از منابع در مفاهیم و اصطلاحات از کتاب‌های معتبر همین کتاب از تعریفات جرجانی است. سید مرتضی، مرحوم سید مرتضی تو رسائلش که مجموعه رسائل داره، سید مرتضی حالا دیان داد ندیده باشین، حالا برای رسائل سید مرتضی که یه جا چاپ کردن، رسائل سجل، الان سجل یا چهار جل رسائلشون چاپ شده، رسالتون رسالتون رساله رساله هاست، حالا میگن مقاله، اون وقت رساله کوچیک کوچیکی بوده. یک رساله داد رسالت الحقوق حدود و الحقائق، یک رساله سید مرتضی این مفاهیم را معنا کرده. تعریفات جرجانی آمده این مفاهیم را معنا کرده. پس کتاب تعریفات صفحه 110 این که بنده داره. پس این چه شد؟ ادراک شیء کما هو فی نفس الامر، یعنی اون گفت ادراک حقیقت شیء، ولی بالاخره باز ادراک را به کار برد. این تعریف سوم، تعبیر سوم هست، علم عبارت هست از اعتقاد. ببینید لفظ عوض شد، اونجا گفت ادراک یه نگاه بود، چون میرسید به اون شیء معلوم کلمه ادراک به کار برده، اینجا نظر کرده به حالت نفس انسان که یه حالتی نام اعتقاد حاصل میشه، علم رو اینجوری معنا کرده، گفته عبارت از اعتقاد به چیزی آن گونه که هست. یعنی به جای اینکه بگه ادراک و شیء کما هو، گفته از اعتقاد، این نظر کرده به این حالت نفس انسان. بله حالا نمیدونم میشود گفت نتیجه، یا اینکه الان میخواستم یه توضیح بد عرض بکنم که در علم دو حیث داره، پدیده علم وقتی که حاصل میشود دو جنبه، دو جهت داره، یه جنبهش نظر به معلوم داره که متعلق العلمه، یک جنبهش نظر به عالم داره. به به نظر علل عالم بحث اعتقاده، به نظر علل معلوم بحث ادراک این چیز هست. حالا این نتیجه اونه، اون نتیجه این هست، چه رابطی با هم دارن، خب نیاز به تأمل دارن. این کتاب معجم الفروق اللغویه، کتاب اینا کتاب خوبیست، یک جلد است. معجم الفروق فرق، جمع فرق، فروق اللغویه یعنی مفاهیم لغوی را با هم مقایسه کرده که اینا چه نسبت هایی با هم دارن، فرقشون چیه. صفحه 371 یک جلده اینجا آورد. خب دقت فرمایید، این شد سه تا تعریف، یعنی ابی هلال عسکری بود. خب این شد سه تا تعریف که دو تاش از کلمه ادراک استفاده کرده که معنای لحوقه، یکی از واژه اعتقاد استفاده کرده بود که یک اون حالت در واقع نفس انسانه. یه عبارت دیگری هم هست، حالا اینا خدمت عرض کنم، از مصباح المنیر بله ابی هلال عسکری، ابی هلال العسکری، جناب آقای فیومی در کتاب نام المصباح المنیر که از کتاب‌های لغت مورد اعتماد مخصوصا فقها ها به این کتاب بیشتر اعتماد دارن، کتاب خوبی هست. ایشان علم را اینجور معنا کرده، گفته العلم هو ول یقین، علم را به یقین تعریف کرده. خب با این نکاتی که اشاره کردم الان معلوم میشه بعد این چرا علم را اینجوری معنا کرده. این دیگه نظر به اون متعلق نکرده اصلا، عنایت میکنید، اون متعلق، اون چیزی که علم بهش تعلق میده که بهش میگیم معلوم، فقط نظر به عالم کرده، لذا گفته العلم هو ول یقین. اون اعتقادی که برای انسان در علم حاصل میشه، این الان مراتبه، الان درجات، این اعتقاد درجات داره دیگه. یک درجهش که اعلاست، اون حالت نفس، اون درجه اعلاش میشود چه؟ میشود یقین. این رو به کار برده، المصباح المنیر جلد دوم صفحه 89. بعد گفتن که علم در لغت و در عرف و در شرع، ادعا کردن بعضیا که العلم فی اللغت و العرف و شرع به هاذ المعنا، یعنی اصلا علم وقتی گفته میشه تبادر از لفظ علم همین یقینه، به لحاظ اون صفات نفس هر وقت میگیم فلانی علم دارد، اونی که یفهم عرفن و لغتن و شرعن، گفتن که مراد همین حالت یقینه. و اگر بر ظن اطلاق شود که اون اعتقاد راجحه، اگر به اون بگن علما، گفتن اون مجازه. پس گفتن که حقیقت العلم فی اللغت و العرف و شرع هر جا اطلاق بشه، یعنی قرینه نباشه، باید از علم چه اراده کنیم؟ این حالت یقین را، حالت یقین را باید اراده بکنیم. این ادعا را هم کردن، این را مجمع البحرین گفته، تریحی، فخرالدین تریحی، کتابیست 5 جلده، مجمع البحرین، که خب کتاب خوبیه دیگه، یعنی ما این کتاب که از کتاب لغت شیعه، نویسندش هم شیعه، جلد ششم صفحه 120. بله اینم یک بس مطلب شد. خب این توضیحاتی که من یه توضیح خودم نوشتم، ایناست که در خلال به شما عرض کردم که این تعریف های چندگانه اگه دقت بفرمایید، اونی که ادراک گفته بود و متعلق را ذکر کرده بود، برای این بود که عالم وصل به معلوم میشه، یک نحوه وصولی بین عالم معلوم میشه، اونا به ادراک تعبیر کرده. اینی که گفته است که اعتقاد به شیء، این حالت نفسانی انسان را که بالاخره علم یعنی اعتقاده که برای آدم حاصل میشه، حالا ظنیه یا یقینیه دیگه نگفته، اینجا اطلاق داره، الاعتقاد به شی کما هو، اعتقاد پیدا کنیم. حالا این اعتقاد ما درجهش یقینه یا کمتر از یقینه که ظن راجح باشه، این کلمه الاعتقاد شامل هر دو میشه. آقای المصباح المنیر آمد این را محدودتر کرد، گفت نه، اصلا علم وقتی میگیم همون اعتقاد یقینی مراده دیگه، نظر به اون متعلق اصلا ایشون نداشتن. بعد مرحوم ملا صدرا یک بیان اینجا داره، بیان ایشون هم راهگشاست. ایشون میفرمایند که بله از شک خارج شدیم، یعنی از اون حالت شک که در نفس انسان هست که 50-50 است دیگه، شک اون حالت تساویه در تصدیق و در جهت وفاق و خلاف گزاره، مثلا زیدون قائمون، زید ایستاده است. حالا حالت نفس ما نسبت به این قضیه که زید ایستاده است یا زید آمده یا فلان، این 50%، بله 50%، میگیم شک، درسته؟ حالا اگر این حالت نفس ما از 50 بیاد پایین تر، این ایستاده بودن، این که میگیم زید ایستاده است ها، این 50% یا خود بیاد پایین تر بشه میشه 40%، این میشه وهم، میشه مرجو. پس اعتقاد ما، یعنی حالا اعتقاد که نمیتونیم بگیم، اون حالت نفسانی ما نسبت به این گزاره، به این قضیه، یه وقت هستش که زیر 50% میشه وهم، در حد 50% برابر میشه شک، لاعدریه. اینجا هانو هم میگم من نمیدانم، به گمان ضعیفم میرسد که، این به گمان ضعیفم میشه وهم، به این گمان ممانا کار نداره، میگه آه من نمیدانم، نه اون طرف نه این طرف نمیدانم، میشه شک. حالا یه ذره بره بالا از این 50 بشه 51%، میگه چرا؟ گمان من بر این است، نمیگه گمان ضعیف ها، میگه گمان من بر این است که مثلا ایستاده است. این دیگه رفت تو وادی چی؟ زن، اصطلاحا میگه حالت نفس است، کاری به کار اون معلوم نداره، اینا حالات نفسه. اون بعد ناعتی، من به این میگم علم حیث ناعتی داره، حیث کاشفی داره علم ها، اون حالت ها دو تا حالت، دو تا جهت داره، نعت نفس است، اما الظن و اما الوهم و اما الشک و اما الظن و اما الیقین، یا نعت اون متعلق العلم است که اون حیث کاشفیت و حکایت که میخواد از او حکایت کنه، میخواد کشف بکنه. دقت میفرمایید چه از راه نکات نا کمک میکنه. خب مرحوم الله صدر حرفش این است، حرف قشنگه. میگه که از این 50 که خارج شدیم تا به 100 برسه، 100 دیگه اونجاست که 100 چه؟ اعتقاد 100 کدامه؟ یقین. یقین مرکب از دو چیزه، خود یقین مرکب از دو تا گزاره است. اگه گفتید چیه دو تا گزاره؟ یعنی زید ایستاده است قطعا، و یعنی این صادق است قطعا، و عدم این، خلاف این که نیستادن ایستادن نیست، کاذب است قطعا. یعنی دو تا قطع خلاصه در یقین، دو تا قطع، یک قطع به این طرف ایجابیه، یک قطع به اون طرف سلبیه، یعنی سلبش را هم یقین داره. این مرکب از این دوتا جزم، دوتا یقینه به اصطلاح، دقت کنید میشه یقین. ایشون میفهمد بین اون حالت 100% که یقین باشه و این حالت بالاتر از شک، این درجات داره، درست؟ بعد میگوید اون درجه ای که نهایت رجحان را داره اما به یقین نمیرسه، یعنی هنوز یه احتمال خلافی، ولی ضعیفه، اون احتمال خلاف خیلی ضعیفه که معمولا لا یعبا به، میگه قد یطلق علا هاز الزنه الراجهه القویه فی النهایه العلم. میگه اینم یه کاربرده که گاهی علمی که گفته میشود، میگن فلانی عالم است، من علم دارم، او علم دارد، او میداند، میگه این میداند دو تا کاربرد داره، یکی اون درجه ای که دیگه یقین بهش میگیم اصطلاحا، یکی هم یه خورده از این ضعیف‌تره، اما اقوى الظنون خلاصه. بله حالا مثلا یه اصطلاح دیگرش اینه که معمولا میگن که اطمینان عقلایی، الطمأنینة العقلایی، از تاج الجوادی، معمولا تو اون کتاب منزلت عقل، کتابی دارن به نام منزلت عقل در هندسه معرفت بله دینی، کتاب خوبی هم هست، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، اونجا ایشون آوردن، رای وقتی شالا بعدا نظری خودشون رو گفتیم عرض میکنیم، فرمودن که علمی که ما میگیم، عقلی که میگیم، این منزلت عقل که گفتم، میگن 4 تا درجه داره: عقل ناب عرفانی، عقل فلسفی، عقل متعارف که طمأنینه عقلاییه میشه، و عقل علمی تجربی. گفتن ما همه این رو میگیم عقل، و در منزلت داره در حوزه معرفت دینی، یعنی این مراتبه، یعنی اینا روشون علم میدانه، سختگیر نیست خیلی. یعنی اونایی که میگن نه علم فقط آن است که باید دیگه مو در زش نره و به اصطلاح اون یقین ابن سینایی نمیگن، نه اینا مراتب داره، دقت میفرمایید؟ حالا این میشه بعدا مرحوم آخون این را داره اینجا این مطلب را اسفار بنویسید آدرسش را، این نکته قشنگیه. دو تا مصداق داره، ببینید اسم شریف چه بود؟ استاقای نوری. الان شما یقین مگه خودش سه مرتبه نداره؟ یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، همش یقینه دیگه، مقوله به تشکیکه. دقت کردی؟ ایشان میگه حالا این علم الان مرتبته اینه، العلم یک یقین است که خب اون دیگه صد است، صد در صده، نه یه درجه از این یه خوری میاد پایین تر، دقت میکنید؟ اما قوی است، بله به تعبیرهای اشراقی دیگه میشه 90 درجه، چون نهایت و قوت ظن است. حالا شاید بگیم 90 بین 90 تا 99 دیگه، حالا مثلا این چنین حالتهایی به اینم علم گفته میشه. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ و من خیلی اینا راهگشاستا، آیا متواترات، این بحثایی که امروز میکنن دیگه، هل المتواترات یفید الیقین اولا یفید العلم اولا، یقین به معنایی که دیگه احتمال خلاف اصلا نشود بدهید دست نمیاد. تجربه بودید؟ من های متحرین اینا بحث کردن ها. اما آی علم، بله علمه. اون وقتی که میگن علم اگر شد، لا تخف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنه چه مسئولا. میگه باید علم داشته باشی. در متواترات میگه من علم دارم، ولو اون احتمال خلاف ضعیف میاده، ولی کن یطلق علیه العلم عرفن، یعنی اقلا نسبت خبر متواتر دیگه اصلا تردید نمی کنن. بده دست یک آدم خیلی دقیق و نظری که مثل به خشخاش میزنه، میگه نه از کجا معلومه که حالا اینا صحت کرده باشن، همشون صحت کرده باشن، چه میشه مگه معصوم هم؟
یعنی خدا جرد دارن یا احتمال
به
اون احتمال خلافه میرسه.
آره.
کنه اوقل اصلا احتمال خلافه نمیدونه.
نه میبینن، بله. همین.
نه. یعنی جزم دارن.
نه نه نمیبینن. در واقع اونا جزم دارن. بله. در واقع یحصل لهم الجزم ولو از نظر یک آدم خیلی دقیق و نظری لا یحصل. لا یحصل. و اینا نوعا جزم دارن. اصلا اگه خلافشو بگی، من اون حرف من شاید میتونه. برهان نظم مفید علم یا نه؟ و اینا حالا ببینید کجا اثر داره؟ آیا خبر متواتر در مباحث شرعی اعتقادی مستحضره دیگه؟ در اعتقادات اگر گفتیم باید یقین داشته باشیم و علم داشته باشیم، ظن حجت نیست در عقاید. حالا اگر خبر متواتر آمد به ما گفت، حدیث قدیر گفتیم خبر متواتره، میگیم باشه خبر متواتر. خود قرآن معجزه پیغمبره به تواتر ثابت شده، به تواتر، حالا غیر از اون تحدی و اینا، بله به تواتر اینا مفید ما. یا برهان نظم، نتیجه برهان نظم چیه؟ آیا همون یقین حاصل از برهان امکان و وجوبه؟ میگیم نه. خب اگر نیست پس چه اعتبار داره؟ میگیم چرا اعتبار داره؟ اونی که اعتبار دارد فی العقائد هو العلم، نه اون درجه علمی که برای اخص الخواص علم حساب میشه، نه علم عند المتعارف من الناس عند العقلاء، چون مخاطب عموم العقلاء هستن. دقیقاً میگم چرا اینا نتیجه میده اونجور جاها، مفید فایده است، یعنی راهگشاست. پس اسفار جلد سوم 517-518، این داستان علم و حضرت های نوری واقعا چیز عجیب غریبی است. من آدم حریصی هم هستم و هر چی کتاب دم رستم باشد و بتونم دیگه اصلا خوابم نمیبره، این تا نبینم میرم دو متکام بخوابم فایده نداره، باید بلند شم دیگه یعنی یأس از فحش حاصل بشه، یا باید یأس از فحص حاصل بشه، یا اونقدر دیگه بیحال بشم که دیگه چشمام زوردورکی خودش میخوابه و الا نخواه نیبره. مثلا من دوباره برای اطمینان اینا نگاه کردم که اسفار رو آوردم، اینا نگاه کردم، هی همینجورا فهرست نگاه کردم، گفتم شاید یه چیزی بالاخره یه مرتبه برخورد کردم به این، گفتم عجب چیز قشنگیه با ما یه خوردی وقت گذاشتیم یه چیزی گیر اون اومد لاغر. اینطور اصلا اینا یک شادمانی داره مستندری چرز میکنم دیگه، اینا رو اصلا با هیچی نمیشه قابل. حالا چقدر اعتبارات بانکی داریم، میخوام چیکار کنم اعتبارات بانکی رو، حالا برات میخوره حالا در حد زندگی یه چیزی داشته باشیم، با لقمه نان داشته باشیم کفایت میکنه. نمیدونم چقدر باغ دارینم، فلان داری، آب هیچ، ماشین دارید، اصلا ندارم، نمیدونم فلان جا حساب بانکی، اینا چه اهمیتی داره؟ یک مسئله علمی رو که آدم پیدا میکنه اصلا دنیاش عوض میشه. البته اونا به ما میگن اینا دیوونه ان، علکه خودش اینا خوش دل خوش دل ساواک دید دیگه، اون قصه ساواک و مرموهای جعفری گویا مش آدم الله دور این آقا جمع شدن. حالا در هر حال دیگه ما به اینا خوشیم. خواجه نصیر میگن شبها بلند میشد و میگفت عین الملوک و ابناء الملوک، که ببینم که من خواجه حالا چه سلطنتی برای خودم دارم، اینا در چه میکنن. اینا بهجت های معنویه، اصلا با بهجت ها و سرور و انبساط های جسمانی قابل مقایسه نیست، هیچ قابل مقایسه نیست. خب این بعد ایشان میفهمد لذا نتیجه میگیره. خب مفسرم هست دیگه، ملا صدرا، ملا صدرا جامع العلوم، حدیث شناسه، میشد قرآن شناسه، روایت شناسه، فیلسوفه، عارفه. همه ما یه کلمه میگه ملا صدرا خیال میکنیم یه آدم ساده ایه، بابا جامعیت داشته، من آخر در یک بعدی بیشتر آمده بروز ظهور کرده. بعد میگه لذا آقایان مفسرین این آیه را که میرسن معنا میکنن، این آیه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم کم من فئه وقال الذین یظنون، میدونید قصه اش را که قصه طالوت و جالوته، اون امتحانی که شد و اینا، وقت وقال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. گفتن مفسرین این که آقا یظنونه ای یعلمونه، ولی آدمی که ظن به اون معنا مطمئن نباشه، نگاه کنید شما اونجا یک امتحان بزرگی رخ داد، قصه طالوت و جالوت رو که میدونید دیگه، امتحان بزرگی بود در قرآن آمده که فرمود اینا امتحان کنید به نهرن، مبتلی کن به نهرن، یک آبی دیگه، اینا تشنه بودن، بعد باید امتحان میشدن در مقابل سپاه جالوت. حالا جالبش این است تلویزیون اینا رو درست کرده برای بچه‌ها، خیلی قشنگ درست کرده، انصافا الان پخش میکنن، من گاهی قسمتاشو خودم دیدم، من خوشم میاد ببینم اینا رو، گاهی یه چیزایی برای بچه‌ها درست میکنن، آدم بزرگا استفاده میکنن، خیلی قشنگه. یه چیزی هست به نام فرمان روایان مقدس، اگه دیده باشید فرمان روایان مقدس، اون قصه طالوتش را که چیز میکنه داوود را، داوود اینا، این آوردم اونجا، خیلی مشخص میکنه. اینا میرن آب میخورن میفتن اونجا، شکمشون باد میکنه، مریض میشن، یک تعداد قلیلی گوش میکنن به حرف طالوت، آب میخورن. اما این وقال الذین، اینایی که یظنون انهم ملاقو الله، اینا گفتن کم ممرات، واقعا اگه آدم مطمئن نباشه این است، این ظن در اینجا به معنای اون چیزی که آدم خیلی بهش بهانه میده نیست، یعنی طمأنینه داره، یعنی اعتقاد داره، اعتقاد راسخی داره. ایشون میفهمد اینا اینجور معنا کردن، این به این معناست که قد یطلق الظن على العلم کما قد یطلق العلم على الظن، یعنی یطلق العلم و یراد الظن القوی و یطلق الظن و یراد العلم. اینا برای شاهد این آورده، دقت کنید چه شد صدرها میگه قد یطلق العلم، لفظ علم، و یراد بهی از زن القوی فی النهایه، یعنی اون زن قوی مراد اونه، کما قد یطلق الظنو که مراد همون زن قویه، و یراد العلم، یعنی اینجا زن به معنای این آیه به معنای علم به کار رفته. نه دیگه این اطمینانه، این دیگه اطمینانه، این از اون اطمینانهای قویه. و الان شما ببینید آدم در این چیز به اصطلاح امتحان مهم، اونایی که واقعا اعتقاد به قیامت و اینا داشتن گفتن ما گوش به فرمان پیغمبرمون هستیم عمل میکنیم، اینجور باید باشه. خب پس این یک توضیحی بود که در مجموع من احساس کردم توضیح خوبی است در رابطه با این مسئله تعریف. احسنتون، بله من دیگه اینا رو عرض نکردم، این همه اینا متذکر شدن که اصلا علم تعریف حقیقی نداره. حالا خودتون میتونید بگید چرا نداره. این یک بیانه، گفتن اصلا بدیهیات تعریف ناپذیره، لا یمکن، مخصوصا گفتن علم نمیشه تعریف حقیقی کنی، چون هر چیزی را شما بخوای تعریف کنی یه جوری علم توش هست، چون با نادانی که آدم به تعریف نمیرسه که. مثلا میگه الانسان حیوان و ناطق، خب حیوان و ناطق میدونی دیگه، میدونی که تعریف میآوریم. گفتن خب هر چیزی به علم برمیگرده، علمو بخوام تعریف به چیز دیگه کنیم نمیشه. یکیش اینه، یکیش این گفتن امر وجدانیه، اصلا امور وجدانیه بدیهیاته. مرحوم ملا صدرا علاوه بر اینا میگه اصلا علم وجود ماهیت نیست، از سنف وجوده و تعریف للماهیه بالماهیه، تعریف از آن وجود نیست، از آن چیستیه که معنای ماهیت باشه. حالا این حرفا را در اونجا توضیح دادم، من عرض نکردم. خب پس این چه تعاریف لغوی 34 تا عرض کردم محضرتون، همه مقدار کفایت میکنه، از این میگذاریم دیگه، توضیح بیشترش را به این کتابای لغت خواستید رجوع کنید. این تعریف لغوی. و اما اصطلاح. خب تعریف اصطلاحی دیگه، وقت البته در نهایت رسید، به نهایت رسید، من بحث فقط مطرح میکنم. و آن این است که العلم فی الاصطلاح یطلق علی معنیین، دو تا کاربرد، دو تا اطلاق و کاربرد داره. یک، علم به لحاظ این که یک صفتی از صفات کمال انسان است، این یک کاربرد علمه. گزاره ها، تک گزاره ها، مفاهیم، تصدیقات، نفس است، بله نفس انسان. این حالا به یک معنای خوردی اینو بررسی کنیم. دو، علم به معنای یک رشته علمی، مثلا میگن علم ریاضیات، علم طبیعیات، علم مثلا فرض بفرمایید روانشناسی، علم جامعه شناسی، علم فقه، علم فلسفه، به معنای یک رشته علمی دیگه، این مشخصه که اون وقت میشه مجموعه قضایا. دقت میکنید، مجموعه از مفاهیم و گزاره هاست، در حالی که به اون اعتبار اول یک گزاره یا یک مفهومی یا تصوری یا تصدیقی که صفت شخص عالمه. پس ما دو تا کاربرد داریم. چون کاربرد دوم که اون رشته های علمی باشه که از گزاره ها و قضایا تشکیل میشه، بالاخره به گزاره ها برمیگرده دیگه، به مفاهیم. پس اول باید همون علم به معنای صفت نفس را یه بررسی بکنیم اجمالا، اون وقت بریم سراغ اون کاربرد دوم. دقت فرمودید که هدف اینا چی چیه؟ ملاک حقیقت داشتنش چی چیه؟ اینا حرفای خیلی مهمی داره، اینا راهگشاست که بعد ببینیم که ملاک چیه. اینجا باید بر چه اساسی علم هست حاصل میشه، ثبوتن، اثباتن، اینا باید خود بررسی کنیم. پس ما بحث آینده مون ان شاء الله تعالی در همین علم اصطلاحی به اون معنای اولش قرار خواهد گرفت. صلی الله علی محمد و آله.